دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر. دست شب رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی. هفته دهم از فصل پنجم رادیو پس فردا را آغاز میکنیم. هر هفته اول هفته شاعرمون شعر می سرایند. خب امروز هم شعر سرودن، گفتن دنیای دیوونه ها دنیای این روزای ماست، دنیایی که همه جاش کنگره دیوونه هاست. یکی میخواد بکشه مردم و تو خونه هاشون، اون یکی کار نداره کی غریب است کی آشناست. هر کی بیشتر بکشه برنده بازی میشه، هر کی که موشک داره صاحب جون آدم هاست. پیش داعش این روزا دیوونه ها کم میارن، اونا که هی میکشن بعدم میگن کار خداست. غزه داره جون میده زیر گلوله و جسد، ولی چند تا دیوونه معتقدن حق با اوناست. دنیای دیوونه ها جای خطرناکی شده، مردن و دیوونگی آسونترین شغل ماهاست. بله، با تشکر از شاعر دیوونمون، این هفته میخوایم بریم به دیوونه خونه بزرگی به نام دنیا و به دیوونه های ساکن اون سر بزنیم، ببینیم تا چه حدی حالشون خرابه و مطمئن شیم اینا واقعا دیوونن یا عاقلای هستن خودشونو به دیوونگی زدن. در هر صورت قبل از برنامه های این هفته هر شب لطفا قرص آرام بخش بخورین، چون سر کله زدن با این دیوونه ها اصلا کار آسونی نیست. موضوع این هفتهمون دنیای دیوونه است و امروز و امشب میریم سراغ دیوانه خانه‌ای در جنوب غرب آسیا، کلکل اسرائیلی حماسی یا حماسی ببخشید به صرف موشک و گلوله و انفجار. بیانیه شماره 718 همانا این که دیوانه هایی در یک نقطه از دنیا زنجیر پاره می کنند و به اسم دین و خدا و پیغمبر مردم را می کشند و برای دیگران شروع به شاخ و شانه کشیدن می کنند، معلوم است که قرص های اعصاب اینها یا گران و یا کمیاب شده است. پس بر همه فعالان عرصه دارو واجب داعشی است که کمبود قرص اینها را برطرف نمایند تا بیشتر از این کار دست مردم ندهند. امضا از دست این همه دیوانه دیوانه شده های رادیو پسفردا. خانم آقا این چرا هی میگید گرمه گرمه؟ الان دلتونه بدید به من، میخوام ببرمتون به الجزایر، به شهر چیز اسمش خیلی سخته، الگولیه 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 یا همون القلعه خودمون، ولی یه جوری خیلی سخته میاد القلعه. بابا مسلمونا نامسلمون 47 درجه بالا صفر میانگین دماشه، بعد باز ملت پاشدن رفتن ارومیه با 30 درجه میگن اونجا هوا گرمه 30 درجه هوا. دیگه تو این چل تابستونی قدر هواتونو بدونین دیگه، قهرش میگیره. از ما گفتم
یه نفر تو مرداد به دنیا اومده بود، اونجا یادم میاد، یعنی از سال پیش یادم میاد، که گفت مرداد بهترین ماهه. کی بود یعنی؟
یه نفر نبود که، بیشتر از یه نفر بود. نفر اولش سامی بود، بله. نفر دومشم خودم بودم. بازم داری؟ نه دیگه نداریم. ولی خیلی ها مردادی ها خیلی آدم های بزرگی هم. میدونی اصلا مرداد اصلا نمیدونی یه ماه خاصیه، اصلا گریم میگیره حرف میزارم. چه باشه برو موزیکو با میگم روحانیت تو مملکت ما کلن عادت داره درباره همه چی از دمپای لاانگشتی تا کشاورزی بر روی کره ماه نظر بده. الان اتفاقا میخوایم صدای یکی از این حاجاقاهای رئیس حوزه علمیه رو پخش کنیم، دارن درباره مبارزات یکی از علما در راه بلنگوی بوغی نظر میدن.
تا ایشون موقعی که بلنگو آمد، بلنگو بوغی اعتراض کردن. بعضی خشک مقدس ها گفتن آقا این چه کارست؟ فرمودون چیزی که امروز شما منو متهم میکنید فردا به سینه میزنید. اینا نفهمیدن یعنی چه. فرمود ما باید تولید میکردیم نه دشمن تولید کند و به ما بدهد.
بله، اولا اینکه این حاج آقا صداش به درد فیلم ترسناک میخوره، همچه خیلی خوفناک حرف میزدن، آدم وهمش میگیره اصلا.
بعدم اینکه ما نفهمیدیم یعنی بلنگوی بوغی هم کار استعمار و استکباره. خب اصلا اصراری نیست که از این روحانی برای این که حالا من کاری ندارم، من اصلا حساسیت دارم به این کلمه بلنگو، اینا بلنگو چیزی حالا کاری نداریم اصلا با... ولی از این روحانی برای این که مشت محکمی بر دهانه استکبار بزنن دیگه، تو بلنگو بوغیاتون حرف نزنین دیگه، همجوری وایسین اون بالا بدون بلنگو حرف بزن، مردم هم این پای مز خودشون هستن دیگه، استکبار هم زایه میشه. ای استکبار بی تربیت بلنگو ساز. و با شما ای حال میکنیم، با همه شما ای حال میکنیم که از حال این روزهای دنیا مثل ما حالتون خوب نیست اصلا. فکر کنم کاملا هم حق با شماست، چون آدم تو این روزها هر طرف که سرشو میچرخونه چیزایی میبینه شاید قبلا فقط تو فیلمای ترسناک میدید، ولی الان به واقعیت تبدیل شده دیگه. اینم اقبال ما بوده دیگه که تو عمرمون روزهایی رو ببینیم که صفتهایی مثل تلخ و اعصاب خورد کن و چرک برای یه دقیقشون باشی.
چیکه چیکه قطره قطره بارونه بارونه، چی بگم از این دنیای دیوونه دیوونه، بی تو خورشید پشت ابرا پنهونه پنهونه، تو که نیستی قطره قطره میباره میباره، تو که نیستی ابرا رو از راسمون بردانه، بی تو هر لحظه پر از انتظاره، با تو عشق آسونه، با تو عاشقی فراهونه، وقتی با من این نور و روشنی پر میگیره توی خونه، عشق آسونه، با تو عاشقی فراهونه، وقتی با من این نور و روشنی پر میگیره توی خونه، عشق آسونه، عاشقی فراهونه.
یکی از دیوونه بارترین کارهایی که تو زندگیم کردم این بودش که یه بار تو اتوبان همت رانندگی میکردم، خروجی رو رد کردم، یه 500 متر اونورتر فهمیدم خروجی رو رد کردم، با اعتماد به نفس تمام دور زدم و یه مقادیری از اتوبان همت رو به صورت چپکی و برخلاف سایر ماشینا رانندگی کردم. سنم هستم از میلان.
سنم جان خیلی شما کارا درسته، از دیوونه بازی چند پلم زدی بالا، خیلی متشکرم.
Sentimento portalo in fondo ad un cielo blu, le sue paure di quel momento le fai scoppiare sotto il canto.
اما توی این چند هفته همطوری که خیلیاتون حتما میدونین دوباره توی غزه جنگ شده و از یه طرف اسرائیل زن و بچه مردم توی غزه رو به چشم قاتل پدرش نگاه کرده، داره رو سرشون مثل نقل نبات بمب و موشک میریزه. از طرف دیگه هم حماس داره به هر شکل ممکن از زمین و زیر زمین و هوا به حساب خودش حساب اسرائیلیا رو میرسه و جهانیان هم فهمیدن که این دیوونه های قدیمی این گوشه عالم که چند وقتی بود خبری ازشون نبود برگشتن به میدون و بدجوری دارن میدونداری میکنن. این وسط ظاهرن این دیوونه ها فقط یه منطق حالیشونه و اونم اینه که حال دیوونه مقابل رو بگیرن. حالا اگه این حالگیری منجر بشه به مرگ صدها نفر آدم بیگناه هم مهم نیست، که مهم اینه که این دنیا این روزا بدجوری افتاده دست دیوونه ها و دیوونه ها اگه به غیر از این رفتار کنن آدم باید تعجب کنه.
دیوونگی یه سری علائم بالینی داره، یعنی اگه شما برین کتابای روان پزشکی رو بخونین میتونین بفهمین وقتی دو دست انسان برای کشتن هم دیگه از هیچ جنگ و درگیری دریغ نمی کنن، خب دیوونه هن دیگه، دیوونه که شاخ و دم نداره. البته من اینجا یه نکترم اضافه کنم که ما یه سری دیوونه هم داریم که فقط واسه خودشون دیوونه، یعنی کاری به کار کسی ندارن. اینا رو میشه دیوونه های خوشخیم نامگذاری کرد. اما اون دیوونه جنگی که اول گفتم و از بدترین و خطرناکترین دیوونه هان که اصلا نمیشه خطر اونا رو دست کم گرفت. خلاصه به عنوان یه محقق از من به شما نصیحت که اگه به همچین دیوونه های بدخیمی برخورد کردین به اصلاح شدن یا درست شدنشون حتی فکرم نکنین. از اینا فقط باید فرار کنین، پشت سرتونم نگاه نکنین که اصلا به صلاح نیست.
عشقت یه عشق خاصه، همون که دلم میخواسته، قلبم رو عشقت حساسه، تو رو میخوام فقط واسه احساسم، من رو عشقت حساسم.
شهرداری تهران بعد از اون ماجرای تفکیک جنسیتی و این حرفا حسابی فعال شده و در جواب وزارت کار که انتقاد تلویحی کرده بود به این تصمیم شهردار تهران، این وزارت خونه رو هم صدا با رسانه‌های استکباری و ماها و اونا و اینا و از این حرفا دونسته. الان فقط ما یه سوال داریم از آقای باقرخان قالیباف، معروف به باقر یا گازنبر، اونم اینه که چطور شد توی شهرداری تهران تو این 9 سالی که ایشون تشریف داشتن تا حالا همه اوکی بودن، به صورت مختلط همه کارا خیلی ردیف انجام میشد، یهویی بعد از 9 سال اختلاط زن و مرد منجر به بیناموزی شد، ارکان خانواده کارمندان شهرداری سرنوشتش منوط به این شد که زن و مرد از هم جدا بشن. این تصمیم بد جوری بوی سیاسی بازی میده باقر جون. ببین بد جوری بویسی، ببین بعد دم خروس دلبری بنده جناه راست بد جوری ازش زده بیرون. خلاصه گفتم بدونی ملت غاق نیستن که یه چیزا رو میفهمن، همین گفتم بدونی کار. از قدیم و ندیم گفتن یه دیوونه یه سنگو میندازه ته چاه، صد تا عاقل نمیتونن درش بیارن. اما در مورد این جنگ غزه این مسئله خیلی صدق نمیکنه انگار، چون که دو تا دیوونه اصلی که خب هیچی سر جای خودشونن دارن به خوبی وظیفه ذاتی خودشون که همون دیوونه بازی میپردازن. اما مسئله اینه که ناظرین ماجرا هم این وسط از بازی کردن رول آدم عاقل ناتوانن، خودشون هم یه با دیوونه شدن. اگه این ناظرها رو به دو دسته مردم و سیاستمداران تقسیم کنیم میتونیم بهتر این دیوونه بازی رو به صورت تشریحی، یعنی جوری که هم سیخ بسوزه هم کباب، براتون توضیح بدیم. پس با ما باشید یه وقت، این دستبندی از دست ندید خدای نکرده. بله بریم سراغ دیوونه بازی سیاستمداران. بعضی از سیاست مدارا توی بحران غزه اومدن رفتن مستقیم و بدون قید و شرط پشت یکی از دو طرف دعوا قرار گرفتن. یعنی چی؟ یعنی یا شدن طرفدار اسرائیل یا هم که شدن عاشق دلخسته حماس. اینا از نظر دوز دیوانگی خیلی فرقی با خود دیوانای اصلی ندارن دیگه. مثالشون هم دقیقاً مثل اینه که شما مثلا دو نفر رو داشته باشین، یکیشون میگه اگه آدما رو از طبقه 10 ساختمون پرت کنی پایین بهتر میمیرن، اون یکی هم داره میگه نه ببین من آدما رو از طبقه 12 میندازم پایین، مرگشون هم از نظر من تضمینیه. خب شما تصور کنید که چقدر این دوتا آدم داغونن. بعد حالا ببینید اونایی که طرفدار یکی از این دوتا میشن چه داغونایین دیگه. اوه خدا رحم کنه. اما یه دسته دیگه رهبر و سیاستمدار هم هستن، اصولا در این رابطه تا حالا اصلا نگفتن خرد به چنده. چه بسا اصلا این دوستان چون میدونه خاطرشون با دیدن و شنیدن خبرهای این جنگ مکدر میشه، اصلا خبرهاش هم پیگیری نکنن. این میدونه این دیوونه ها خوشحال مسلکن دیگه، یعنی یا تو حرمسراهای مدرنشون دارن با پریروها یه قلدقل بازی میکنن، یا هم که تو قلمروی خودشون دارن ماست خودشونو میخورن. چه کاری آدم بیاد اوقات خودشو با جنگ و این حرفا تلخ کنه ها؟ والا و اما از دیوونه بازی های رهبران و مسئولین و سیاست مداران گفتیم، بریم سراغ دیوونه بازی های مردمی. البته راجع به همین اسرائیل و غزه و حماس یا بقول خودشون حماس. به این قضیه بین مردمم بکش بکشی بود و البته هست که نگو و نپرس. با شروع این درگیری ها یه سری از دوستان که تا دیروز فکر میکردن انتفاضه یکی از چهار عمل اصلیه تبدیل شدن به یک مبارز فلسطینی و از طریق استاتوس های فیسبوکی و توییتری و اسمس هاشون با تمام قوا بر اسرائیل تاختن. جلوی این دوستان اگر دهنت بپره که بابا این آش نخلوبیاش خیلی بیشتر از این حرفاست نمیشه به این راحتی ها قضاوتش کرد، رسما سیراب شیردون تو در میارن. دسته بعدی هم کسایی هستن که به سمت اسرائیل غش کردن و میگن حماس یا به قول اینا خماس کلن تو کار تروره و باید از بین بره. حالا شما هرچی هم بهشون بگی بابا اون بچه 2 ساله که موشک میره تو خونه اش یا اون زن باردار که اسرائیل میکشتش، آقا هیچ ربطی به خماس نداره که، اصلا انگار نمیشنوه دیگه. اینجا هاست که آدم تازه میفهمه با سر و کله زدن با موجوداتی که تعصب و یکسونگری دیوونشون کرده از بیل زدن تو معدنی که 500 متر زیر زمینم سخت‌تره. خدا وکیلی آقا جان سخت‌تره.
الو جونم. بله بفرما داشتا، شرکت خدماتی تعمیراتی تعمیری. آره جونم. آها این LCD هاست. آها LED هست. خب ببین گارانتی مارانتی نهی نهره ببری خوش ردی فش کنم واسه. آها از اون هاست. آها گرفتم. خیلی خب پا آدرس خونه رو بگو که چیز کن. آها شرکته باشه هر جا باشه اسما که توفیری نهره SMS کن برام دیگه. آدرس رو SMS کن. خدافه قربونه. این تلویزیون نازک ما تا حالا تعمیر نکرده بودیم، بریم ببینیم چه میشه کرد دیگه. ببین داشته مرسه شما به حرف من گوش نمیدی. همین این تلویزیون رو که میبینی لب مرز بیخری میاری حساب کتاب نداره نوکرتن. با شاروم حرف میزنم اصلا من میشنوی اینا دست دوبام هم واسه همین هم عرض و قیمت در میان. آره داشتم دیگه جونم تمیزه. خب تمیز آره. خب بابا شما که مدیر شرکتی کار درستی خارج رفته از شما بینده دیگه میدونی دیگه خارجی ها که این ما کله کشتی نمیگیرم با وسایلشو که خوب نگهداری میکنم، بعدم اونجا خب زود زود هی مدیر جدید میاد دیگه، قدیمیه رو رد میکنن یه نوشو برمیدارن، بعد اون قدیمیه اون قدیمیه اونا رو تو مرز کهنه میکشن روش میذارن تو کارتون و چی دیگه قالبش میکنن به من و شما. الان لامصب آخه ببین اینا کلا قطرش 2 سانتی من چیکارش کنم اینو بازش کنم تموم شده نمیشه درستش کرد. چه کار مانی؟ ببین این باید بری خود کارخونه. آره یعنی چی جون؟ نه دیگه.